أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع به روایت مسعده عرض کردیم، دو قرینه هست بر اختصاص آن به شبهات موضوعیه. یکی لفظ به عینه هست و دیگری لفظ بینه. والاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک، یعنی الاشیاء کلها علی الهلیه حتی یستبین لک غیر ذلک یستبین لک الحرمه او تقوم به البینه. ما استقصا کردیم اکثر مواردی که در روایات لفظ بینه به کار رفته به معنای شاهدین عدلین هست. سه موردی پیدا شد که بینه به معنای ما یبین الواقع بود، مثل این که یکی از کبائر اکل الربا بعد البینه هست، یعنی بعد تبین کونهی حرامن، یا در روایتی داریم که امام سوال می کردن از فرزندانشون که آیا نماز خوندید، اونها می فرمودن نعم، امام می فرمود البینتو علی الصلاه. خب یعنی روشن شدن واقع، مثلا از برکت همین نمازهاییست که خونده میشه. شاید معنای روایت این باشه، ولی قطعا به معنای شاهدین عدلین نیست. خب یک مورد دیگر هم پیدا شد که لفظ بینه به معنای ما یبین الواقع آمده بود، اما عمده مواردی که در روایات مخصوصا از زمان امام باقر علیه السلام به بعد پیدا کردیم به معنای شاهدین عدلین بود. نمونه هایش رو میخونم. انما جعلت البینة فی النکاح من اجل المواریث، میگه این که مستحب است انسان در نکاح هنگام ازدواج استشهدو، که در قرآن در یک آیه هست که در هنگام ازدواج استشهاد کنید. خب شاهد داشته باشید بر ازدواج خودتون. انما جعلت البینة فی النکاح من اجل المواریث. یا مثلا البینة الرجل ولا تقبل بینة المرأة. خب روشن این به معنای شاهدین عدلینه. بله اصلا قرآن فرموده است که هنگام ازدواج استشهاد کنید دیگه. بله قطعا در قرآن هست. اتفاقا در طلاق نیست، ولذا اهل سنت در نکاح استشهاد رو لازم میدونن، در طلاق لازم نمیدونن. ائمه ما فرمودن که استشهاد در نکاح که در آیه بهش امر شده امر استحبابی است. انما جعلت البینة فی النکاح من اجل المواریث، و در طلاق حضور شاهدین عدلین واجب است. خب ان البینة بینة الرجل ولا تقبل بینة المرأة ان اقامت بینة عدل ان کان لها بینة فشهدت. ارأیت ان اقامت بینتن الى کم کانت تحتاج فقلت شاهدین. البینت لا تعرف المتاع، یعنی شاهدان عدلان با اون متاع آشنا نیستن، ولی میگن متاع البیت ملک مثلا زوج هست، والبینت لا تعرف المتاع، ولی نمیدونن متاع چیست. خب این مسلم به معنی شاهد عادله. انه لم يقم عليه البينه وانما تتوع بالاقرار على نفسه اذا اقر الزان المحسن كان اول من يرجمه الامام ثم الناس فاذا قامت عليه البينه كان اول من يرجمه البينه ثم الامام ثم الناس. خب به معنی شهود عدوله، یا فجاعت البینه فشهدو علیک، یا لا تعقل العاقله الا ما قامت علیه البینه فعطاه رجل فعترف عنده فجعله فی ماله خاصه. اگر شخصی اقرار بکند به قتل، به قتل خطعی، با اقرار ثابت بشود قتل خطایی، خودش باید دیه بدهد. در صورتی دیه بر عاقل است که با بیانه ثابت بشود قتل. امثال اینها زیاده. ما حرفمون لازم نیست برای شما علم بیاره. احتمال میاره یا نه؟ وجدانن شما با وجود این استعمالات احتمال نمیدید که ظهور لفظ او تقوم به البینه در روایت مسعدت ابن صدقه در شهادت عدلین بوده؟ این احتمال رو هم نمیدید؟ این احتمال کافیست برای اینکه ما یصلح للقرینیه داشته باشیم در این روایت نسبت به اختصاص آن به شبهات موضوعیه. نفرمایید آقا بینه در اصل لغت به معنای ما یبین الواقع بوده، استصحاب عدم نقل. میگه تا زمان صدور این حدیث هم باز در همون معنای اصلی خودش باقی بوده است. میگیم اینو که در بحث شک در نقل جواب دادن، گفتن اگر مرادتون از این استصحاب استصحاب عقلایی است، یعنی اصل عقلایی عدم النقل، اون در جایی است که اصل نقل مشکوک باشه، نه اینکه اصل نقل محرز باشه شک در تقدم و تأخرش داشته باشیم. الان یقیناً در عرف متشرعی لفظ بینه ظهور پیدا کرده است در شاهدین عدلین یا شهود عدول. در عرف فقها، در عرف فقها و عرف متشرعه لفظ بینه ظهور پیدا کرده است بلا اشکال در شهادت شهود. کتب فقها رو ببینید، هیچ شک ندارد کسی که ظهور لفظ بینه در کلمات فقها در شهادت شهود هست. پس اصل نقل محرز، شک در تقدم و تأخرش داریم اینجا که اصل عقلایی عدم نقل جاری نیست. اگر مرادتون استصحاب تعبدی است، خوب دقت کنید، استصحاب تعبدی لا تنقض الیقین بشک، او به درد نمیخوره. چرا؟ برای اینکه اگر شما میرید ظهور تصوری لفظ بینه رو حساب میکنید، میگید لفظ بینه قبلن ظهور تصوری داشت با این معنای ما یبین الواقع. استصحاب ظهور تصوری برای اثبات ظهور تصدیقی کلام امام علیه السلام در این معنا اصل مثبته. اصل مثبته چون شما ظهور تصوری رو استصحاب میکنید، در حالی که صرف ظهور تصوری برای انعقاد ظهور تصدیقی کافی نیست. قرائن زمان و مکان هم قرائن صدور از متکلم و زمان متکلم، مکان متکلم تأثیر دارد در ظهور تصدیقی. شما استصحاب میکنید ظهور تصوری را، بعد میخواهید اثبات کنید ظهور تصدیقی را، این اصل مثبته. میخواهید بگید کلام امام ظهور فعلی داشت در این که او تقوم و به البینه، یعنی او یقوم و بهی ما یبین الواقع، این که حالت سابقه نداره. که او حالت سابقه اینه که کل ما سمع او لفظ البینه بلا قرینتن انتقلوا الى معنا ما یبین الواقع. خب اینو استصحاب کنید. الان هم این طور است که اذا سمع او لفظ البینه بلا قرینتن انتقلوا الى معنا ما یبین الواقع، اما اثبات می کند ظهور فعلی کلام امام را و اینکه هیچ قرینه ای نبود در کلام امام بر اینکه مراد از بینه شاهدین عدلین است، که نام این ظهور فعلی در این معنا میشه ظهور تصدیقی استعمالی، این را ثابت میکند. خب این اصل مثبته. ظهور تصدیقی اصالت و تطابق داره با ظهور تصدیقی استعمالی اصالت و تطابق داره با ظهور تصدیقی جدی، اما ظهور تصوری این کجا گفتن اصالت و تطابق داره با ظهور تصدیقی استعمالی؟ ما باید احراز کنیم قرائنی نبوده است در کلام امام برخلاف اون ظهور تصوری. شاید نفس صدور این کلام در این زمان و در این مکان منشأ ظهور تصدیقی بشه در معنای جدید. اینکه با استصحاب ظهور تصوری قابل اثبات نیست، که پس ظهور تصوری ظهور شعنی است، یک قضیه شرطیه است که کل ما سمع العرف هذا اللفظ بدون قرینتن انتقلوا الى هذا المعنى، این اثبات نمی کند که بالفعل از این کلام امام علیه السلام منتقل شدن به این معنا، چون این کلام هیچ قرینه ای بر معنای جدید نداشت. این اصل مثبته. حالا عرض میکنم. پس احتمال این که لفظ بینه در کلام امام علیه السلام ظهور داشت در شاهدین عدلین کافی است برای اجمال این حدیث. ممکنه کسی شاهد بیاره بر این عرض ما که میگیم بینه به معنای شاهدین عدلین است، یا شما اینجور استشهاد کنه، بگه اقرار این زن که من خواهر رضایی تو هم قبل از ازدواج مسموعه، اما بعد از ازدواج مسموع نیست. با زنی ازدواج کرد، این زن میاد حالا مدتی با هم زندگی کردن، بعد از ازدواج حالا زندگی کردن یا نکردن، میاد میگه که خبر داری مادر من تو رو شیر داده؟ میگه نه. میگه آره خیلی هم شیر داده و خدا حافظ ما رفتیم. میگه کجا؟ میگه خب دارم اقرار میکنم که من خواهر رضاییتم. میگه بی خود اقرار میکنی؟ اقرار نیست، این ادعاست علیه من. پس معلوم میشه که بیانه در اینجا به معنی مطلق ما و بیان الواقع که شامل اقرار هم بشه نیست، خصوص شاهده این عدلینه. این شاهد درسته؟ نه. بنا نیست که هر چیزی که به نفع ماست ما تأیید کنیم. این شاهد درستی؟ چرا؟ برای اینکه ما قبول داریم اقرار بعد نکاح به این زن بگوید من خواهر رضایی تو هم، این اعتبار ندارد، در واقع ادعا میشه علیه شوهر. خب این معنیش اینه که اقرار بعد نکاح مصداق بینه نیست، مصداق ما یبین الواقع نیست. ما یبین الواقع اقرار است، اما نه این سخنان زن بعد از ازدواج که انا اختک الرضائیه، این اقرار معتبر نیست، چون بخشیش به ادعاء علیه شوهر ختم میشه و این اعتبار نداره و مصداق ما یبین الواقع نخواهد بود. پس بینه به معنای ما یبین الواقع باشه، مشکلی از این جهت به وجود نمیاد. خب شامل این اقرار نمیشه چون مصداق ما یبین الواقع نیست. هر چیزی که ما یبین الواقع بود او ثابت کرد که این زن خواهر رضایی این مرد است، منشأ میشه که از این مرد جدا بشه. ولی ما عرضمون اینه که بیینه لااقل مجمل است، ظهور ندارد در ما یبین الواقع که شامل خبر ثقه در احکام هم بشه. نه، شاید به معنای شاید لااقل به معنای شاهدین عدلین باشه و شاهدین عدلین قطعا در موضوعات قولشون مسموعه، در احکام بحث شاهدین عدلین مطرح نیست. یا خبر ثقه حجت در کشف احکام کلیه کما هو صحیح، یا باید وثوق و اطمینان پیدا کنیم به واقع. خب این راجع به روایت مسعده. اما راجع به روایت عبدالله ابن سنان، خب روایت عبدالله ابن سنان قرینه مشترکش همون لفظ به عینه، حتی تعرف الحرام منه به عینه. قرینه مختصش کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، ظاهر فیه حلال و حرام به تعبیر مرحوم شیخ انقسام فعلی است که بالفعل ما در خارج یک طبیعتی داریم که بعضی از افرادش حرامند بعضی از افرادش حلال، مثل پنیر، گوشت مرغ در بازار بعضی از افرادش حرامند، افراد غیر مزکا، بعضی از افرادش حلالند، گوشت‌های مزکا. و این گوشتی که ما امروز خریدیم چرا شک داریم در حلیت و حرمتش؟ چون نمیدونیم جزء اون قسم حلاله یا جزء اون قسم حرام. امام میفرمان فهو لک حلال، اما در شبهات حکمیه انقسام منشأ شک نیست. شرب توتو منشأ شک ما در حلیت و حرمتش انقسام طبیعت به حلال و حرام نیست، منشأ شک ما فقد نسته، نمیدونم نسی نداریم بر حلیت شربتتون ولذا شک کردیم. منشأ شک ما در حلیت شربتتون این نیست که در خارج این طبیعت قسم حلالی دارد قسم حرامی دارد و این فرد مشتبه نمیدونیم جزء قسم حلاله یا جزء قسم حرام، اینجوری نیست که. شرب توتون یک طبیعت به خاطر فقد نسب ما نمیدونیم که این حلال یا حرام، نه به خاطر اشتباه حلال به حرام. منشأ شک ما در حلیت شرب توتون اشتباه حلال به حرام، این که طبیعت دارای یک قسم حلال است در خارج و یک قسم حرام و قسم حلال با قسم حرام مشتبه شده است، نه این در شبه حکمیه منشأ شک ما نیست. منشأ شک ما در شبه حکمیه فقد نسه، ولو این طبیعت منقسم به دو قسم نباشه. به این فرمایش مرحوم شیخ اشکال هایی کردن. یک اشکال مرحوم نائینی کرده، فرموده که بابا شی ظهور داره در موجود خارجی، الشیئیت تساوق الوجود. اینو از فلسفه گرفته، ایشون چه ربطی داشته به این بحث؟ بالاخره ربطش داده، از شیئیت و تساوق الوجود. حالا تو فلسفه هم به این نوع نمیگن ماهی، حالا اون عرض شود که خب از شیئیت و تساوق الوجود، شیء خارجی، شیء خارجی شیء است و الا عنوان کلیه مثل انقا شیعه؟ نه. خب حالا این ادعا رو ایشون اینجور کرد، بعد میگه شیعه خارجی که معنا نداره بگیم دارای دو قسم است، قسم حلال قسم حرام، کلی دارای دو قسم است، جزئی که دو قسم ندارد حلال و حرام. کلی که شیعه نیست، شیعه که عبارت از موجود خارجی جزئی یک قسم بیشتر نیست، یا حلال است یا حرام. پس فیه حلال و حرام نباید تقسیم کنه شیء خارجی جزئی رو به دو قسم، بلکه باید مرادش تردید باشه نه تنویع و تقسیم. فیه حلال و حرام یعنی یحتمل ان یکون هذا الشیء حلالا کما یحتمل ان یکون هذا الشیء حراما. حالا چه در شبه موضوعی گوشت مرغ میخریم، هازا شیعون فی حلال و حرام یعنی ممکنه حلال باشه ممکنه حرام باشه. فی حلال و حرام جی ابهیل تردید میگه فاقوبله که حلال. خب اینجور بگیم در شبه حکمی هم میاد چربه توتون مردد حلال یا حرام، تردید اگر باشه در شبه حکمی هم میاد دیگه. پس این بیان مرحوم شیخ تمام نیست، انصافا این مطلب ناتمامه. اولا شیئیت تساوق الوجود یعنی چی؟ بابا تو امور محال هم میگیم هازا شیئون مستحیل، هازا شیئون معدوم. نه عدم به معدومو که شی میگن، به عدم الانقا شی نمیگن، به خود انقا که شی میگن، انقا که شی بهش میگن، عدم الانقا ما گفتیم شی نمیگن. بله شی اما چیز محالیه، نه شی اون محالیه، شی اون معدوم، شی اون محال عرفیه، اینا رو میگن. پس از شیعه لا تساوق الوجود در خارج، میتونه کلی باشه شیعه. خب قرآن که میگه که هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، یعنی الان شیعه مذکور، خب انسان که کلیه، الان شیعه دیگه، قبلا شیعه نبود الان شیعه، خب این که انسان کلیه، ایشون میخواد بگه حتی به کلی هم شیء نمیگن. حالا به معدوم شما میگید شیء نمیگن، به محال شیء نمیگن که میگن، به کلی که دیگه روشن شیء میگن. ثانیه بر فرض شیء منحصر باشه به جزئی، آخه این فیه حلال و حرام رو به معنی تردید گرفتن، بابا تو هیچ کتاب ادبی نیومده که او رو گفتن لتردید او لتنوی، اما فیه حلال و حرام یعنی لا ندری. حالا هو حلال و هم حرام، آخه این اصلا استعمال مستهجنی است. یک انسان در خانه است، بگیم انسان در خانه است، الانسان فی الدار فیه عادل و فاسق، چون نمیدونیم این انسان عادل یا فاسقه. آخه اصلا یه آدم متعارف اینجور صحبت میکنه؟ فوقش اگر شی به معنای امر جزئی باشه، خب میگیم فیه حلال و حرام، یعنی فی نوعهی حلال، فی نوعهی قسم حلال و قسم حرام. این که عرفی تره. ما حرف اولمون اینه که شی شامل کلی هم میشه. اگه اصرار دارید شی مختص به جزئی است، این مستهجنه که فی حلال و حرام به معنی تردید باشه. خب به معنی تنویع، منتها تنویع نوع این جزئی. فی حلال و حرام یعنی نوع این پنیر، فی حلال و حرام یعنی نوعش، قسم حلال دارد و قسم حرام. البته یه چیزی عرض کنم خدمت شما، ما معتقدیم حتی اینجور معنا کردنم خلاف ظاهره. ما به مرحوم ناینی میگیم اگر بناس شی رو به امر جزئی معنا کنی، لااقل بیا بگو فیه ای فی نوعه حلال و حرام، نوعش یک قسم حلال داره یک قسم حرام. ولی ما از اساس مخالفیم با این فرمایش مرحوم ناینی و معتقدیم اصلا شی در اینجا نه جزئی است نه کلی، بلکه شی کل است. کلی است که فیه حلال و حرام، کل است که تعرف الحرام منه، این من تبعیضیه است، یعنی کلی است که بعضش حلال است و بعضش حرام. حالا اجازه بدید، ظاهر این حدیث اینه که مثلا جنس پنیر رو که در خارج فرض کنید 1000 فرد داره، این 1000 فرد پنیر رو در خارج لحاظ کردن که انه شیء واحد، میگه هر چیزی قبلش هم فرمود است اخبرو که عن الجبن و غیره، عن الجبن و غیره، خبر میدم از به تو از پنیر و غیر پنیر، کل شیء فی حلال و حرام. یه نمونه شه این پنیر، پنیر که در خارج هست، نه این پنیری که جلوی ماست، پنیر در خارج، شیء که در این پنیر که یک مرکبی است که اجزایی دارد، پنیر منزل شما، پنیر منزل ما، پنیر در مغازه، عرفاً اینا لحاظ شدن اجزای مجموعه پنیر در خارج، که در این پنیر هم پنیر حلال هست هم پنیر حرام، فی حلال و حرام، ولی ما اون جزء حلال را و جزء حرام را نمی شناسیم. فرمود این پنیر هاذا الشی، یعنی این پنیر بر تو حلال است، حتی تعرف الحرام منه به عینه، تا این که حرام از این پنیر را دقیقا و شخصا بشناسی. انصافا ظهور این روایت در فرض علم اجمالی است. روایت مسعده اهم بود از شبهه بدویه و علم اجمالی، منتها ما گفتیم لفظ به عینه قرین است که چون ظرفیت نداره شبهه حکمیه برای علم اجمالی، عادتا قرین است که مراد شبه موضوعی است و الا کل شئن لک الار در روایت مسعده که مورد شبه بدویه را میگرفت. اما صحیحه عبدالله ابن سنان اصلا شامل شبه بدویه نمیشه. کل شئن پنیر فیه حلال داره چی که بالفعل حلال دارد و حرام در خارج. خب در خارج بالفعل حلال و حرام دارد. این پنیر بر تو حلال است مگر این که حرام از او را بشناسی. خب ظاهره حتی طرف الحرام منه بینه اینه که اون حرام جزئی است از این شی و این شی کل است نسبت به او. لازم نیست که کل حقیقی باشه ولو کل اعتباری عرفی. پنیر رو در خارج یک کلی میبینن که این افراد پنیر اجزا این کل به حساب میان عرفن. این کل این پنیر که در خارج در این پنیر هم حلال هست هم حرام. این ظاهرش این که اصلا در این پنیر بالفعل حلال و حرام است. کلی و افراد که معنی بگیم افراد فل کلی هستن، این در کل و جزئه که اجزا در ضمن کل هستن و الا افراد در ضمن کلی نیستن که. این قرینه میشه برای اینکه لحاظ کل و اجزا شده. منهو هم همین قرین است و لذا ظاهر این روایت اینه که فرض علم اجمالی رو میگه و علم اجمالی هم عرض کردیم در مورد متعارفش در شبهات موضوعی است. در شبهات حکمیه که اصلا منشأ شک در حرمت و حلیت اشتباه حلال به حرام نیست به قول مرحوم شیخ انصاری، فقد نست. نه چون بخشی حلال است و بخشی حرام و ما نمی شناسیم متحیریم چه بکنیم، نه شربت و تون چون نس نداریم که حلال است متحیریم چه بکنیم. لحم ارنب مشکوک الحرمه است. حالا چه قسم حلال داشته باشه لحم، چه قسم حرام داشته باشه لحم، چه نداشته باشه، اصلا تو عالم غیر لحمه و بیچه نداشته باشیم شک داریم حلال یا حرام. منشأ شک در حرمت عنب، حرمت ببخشید لحم ارنب، لحم خرگوش، که انقسام لحم به قسم حلال و قسم حرام نیست. انصاف اینه که صحیحه عبدالله ابن سنان اشد و اشکالن هست در رابطه با شمول نسبت به شبهات حکمیه. چون روایت مسعده ممکن بود کسی لفظ بینه رو توجیه کنه، بگه ما یبین الواقع، یا حمله بر مثالیت بکنه بگه مثالیست از امثله اماره. حالا یک قسمش رو گفتن، یک مثال اماره رو گفتن، بقیه مثال رو شما بگو، خبر ثقه در احکام شما بگو. بینم که میگفتن جیبهیل تأکید، خب ممکن بود دفع شبه بکنیم بگیم روایت مسعده شبهات حکمیه رو هم میگیره. اما سعی عبدالله ابن سنان اشد و غموزن هست، اشد و اشکالن هست به قرینه هم این فیه حلال و حرام و حتی تعرف الحرام منه. هازا تمام الکلام فی احادیث الهل، یقع الکلام فی حدیث الناس و فی ساعت ما لا یعلمون. ببینید در کتب اصولیین یک حدیث آوردن که هیچ منبع روایی و روایی که ندارد در کتب فقها قدیم هم مطرح نشده، معروف شده در السنه متأخرین الناس فی ساعت ما لا یعلمون. بعد بحث کردن این دلیل بر براءت هست یا نیست. من اول عرض کنم خدمتتون، ما در کتب فقهیمون معتبر محقق حلی تذکره و منتهای علامه، ذکرای شهید و همینطور در کتاب روایی ضعیف قوال لعالی داریم الناس فی سعت ما لم یعلمو، نه الناس فی سعت ما لا یعلمون، الناس فی سعت ما لم یعلمون. و به کتب روایی اصیل که رجوع میکنیم همینم نیست. اونی که هست در کتب روایی اصیل روایت نوفلیست، عن السکونی، راجع به این که زمان امیر المؤمنین سفره‌ای رو در طریق در بین راه پیدا کردن، فیها لحمون کثیر و فیها سکین، گوشت زیادی بود در این سفره، لا یدرا اسفرتو مجوسی ام مسلم، هم نمیدونن این سفره مجوسی یا سفره مسلمه، چه بکنن؟ خب حضرت فرمود که امالن فیوکن، گوشت رو میخون. وقتی راوی میگه خب آخه شاید لا یدرا اسفرت و مجوسی ام مسلم، فقال علیه السلام هم فی سعت ما لم یعلمو یا حتی یعلمو، هم فی سعت حتی یعلمو. خب این روایت که ربطی به براءت نداره، ضمیر برمیگرده به همین افراد، این افراد نسبت به این لم شک در تزکیه داشتن، اگر نبود اماریت بلد المسلمین استصحاب عدم تزکیه جاری می شد، نوبت به قاعده حل نمی رسید. اماریت بلد مسلمین حکم کرد به این که این لم مزکاست، پس ربطی به قاعده حل و براءت، اونم در شبهات حکمیه، نخواهد داشت. اولا شبه موضوعیه بوده، ثانیا هم مستند اصل براءت و اصالت الحل نبوده، اماریت بلد مسلمین للتزکیه بوده و الا نوبت میرسید به استصحاب عدم تزکیه. ولی حالا ما به عنوان بحث فرضی الناس فی سعت ما لا یعلمون یا الناس فی سعت ما لم یعلمون رو بحث بکنیم، ببینیم آیا دلیل بر براءت هست یا نیست، انشاءالله روز شنبه.